گرفته بود به دست آورد. سقراط وقتی سخنان فیلاتس را شنید، از رفتن به ایران خودداری کرد و گفت: من سرزمین و خانواده‌ام را ترک نمی کنم و خانواده و دوستانم را با ثروت و مقام زود گذر عوض نمی کنم. گفتند از ویژگی ها و خصوصیات سقراط این بوده که وقتی مردم فقیر و طبقه متوسط جامعه را معالجه می کرده، از آنها دست مزد و پول نمی گرفته است، ولی در عوض از فرماندهان و پادشاهان جز سه چیز دیگری قبول نمی کرد: یا گردن بند طلا، یا تاج طلا، یا دست بند طلا. و این نشانه بزرگی و بلند همتی او بوده است. مردی که تازه به حلقه مریدان شیخ پیوسته بود، خانی ساخت و شیخ به میهمانی نزدش رفت. شیخ برای آزمودن آن مرد پرسید: این پنجره را برای چه گذاشتی؟ گفت: برای آن که از این راه نور بیاید. روزن از بحر چه کردی ای رفیق؟ گفت: تا نور اندر آید زین طریق. شیخ گفت: بهتران بود که پنجره را به قصد آمدن صدای اذان به خانه می گذاشتی، آنگاه از نور خورشید هم بهره‌مند می شدی. آمدن نور خورشید یک مسئله فرعی است، اصل آمدن بانگ اذان است. گفت: آن فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. نور خود اندر تبع می آیدت، نیتان را کن که آن می بایدت. روح کار نیت و قصد است. بسیاری از فعالیت های عارف و غیر عارف در ظاهر یکسان است. هر دو غذا می خورند، هر دو می خوابند، هر دو کسب و کار دارند. این قصد و نیت است که ارزش کارها را تعیین می کند. یکی غذا می خورد تا قوت طاعت و بندگی بیابد، می خوابد تا نشاط عبادت پیدا کند، و دیگری تنها برای بهره‌مندی از لذتی خورد چنین می کند. با نیت الهی می توان به تمام کارها عطر معنویت زد. مهمتر از این که انسان چه می کند، آن است که برای چه و چرا می کند. در پناه حضرت دوست بدرود. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده گفتار مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفته اند. مولانا جلال الدین محمد مولوی، شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می‌زیسته. همراه با شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی پرفراز و نشیب این یگانه شعر فارسی می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. برنامه گذشته گفتیم که جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی، شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی در شهر بلخ که در آن روزگار از جمله شهرهای مهم خراسان بود به دنیا آمد و در میان خانواده اهل علم و اندیشه پرورش یافت. او در دوره نوجوانی به دلیل حمله مغول به ایران همراه خانواده‌اش از بلخ هجرت کرد و پس از چند سال سفر در شهرهای مختلف منطقه از جمله بغداد و دمشق و حجاز به لارنده یا قرامان کنونی در ترکیه امروز رفت و در آنجا سکنا گزید. لارنده محیط مناسبی برای وعظ و تدریس بهاء ولد بود. حاکم لارنده که تابع سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی بود، بهاء ولد و خانواده و مریدانش را به گرمی پذیرفت و مدرسه ای را به نام او کرد. لارنده شهری زیبا بود و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانیان باستانی در کوچه و بازار آن دیده می شد. مردم صمیمی و محیط آرام این شهر برای بهاء ولد که دوران کهولت را می گذراند، فضایی سالم و امن برای تدریس و وعظ فراهم کرده بود. در همین شهر بود که به اصرار مریدان و تشویق پدر اولین جلسات وعظ و درس مولوی آغاز شد. او که در ادب و شعر و عرفان و قرآن و حدیث و تفسیر و کلام اطلاعات خوبی به دست آورده بود و یاد گرفته بود کلام خود را با امثال و اشعار فارسی و عربی زیباتر کند و با نقل داستان و تمثیل در جان شنونده نفوذ نماید، توانست مریدان بسیاری را گرد خود جمع کند. علاءالدین کیقباد سلجوقی سلطان روم که آوازه شهرت و علم و فضل بهاءالولد در نواحی ارزنجان و ملطیه و لارنده او را به دیدار این مفتی و عالم خراسانی مشتاق کرده بود، با اصرار فراوان سلطان العلمای بلخ بهاءالولد را به قونیه تختگاه خود دعوت کرد. قونیه در این ایام مانند بلخ و هرات و مرو و نیشابور کانون بزرگ دانش و فرهنگ آن عصر محسوب می شد. تختگاه سلجوقیان روم از بهاءالولد و خانوادهش با شور و گرمی استقبال کرد. سلطان علاءالدین کیقباد به پیشواز بهاءالولد رفت. پیشوران بازار و پارسیان قونیه تا مسافتی دور در خارج از شهر به استقبال شیخ رفتند و از اینکه پیری بزرگوار و واعظی نامدار از خراسان از سرزمین ایران به شهر آنان آمده بسیار خوشحال بودند. بهاءالولد از همان ابتدای ورود به قونیه علارغم دعوت سلطان و بزرگان در مدرسه ساکن شد و همین ارزش او را در چشم عام و خاص بیشتر کرد. عزیزان، دربار سلجوقیان میادگاه شاعران و دانشمندان و نویسندگان فارسی زبان محسوب می شد و زبان فارسی زبان دستگاه اداری بود. زبان اهل دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شعرا و مورخان نیز به زبان فارسی صحبت می کردند و غالباً به این زبان می نوشتند. جلسات بحث و درس بهاءالولد و جلال‌الدین محمد مولوی جوان از همان روزهای آغازین ورود به قونیه شروع شد. شور و حرارت مجالس درس مولانای جوان هر روز شنوندگان بیشتری را از میان طبقات مختلف قونیه جلب می کرد. جلال‌الدین محمد مولوی 24 ساله بود که با مرگ پدر هم مسئولیت اداری خانواده پدر و هم ارشاد و تربیت مریدان او را عهده‌دار شد. در همین ایام بود که سید برهان الدین محقق ترمذی معلم جلال الدین محمد و مرید وفادار بهاءالولد به قونیه رسید و مولانای جوان را به مطالعه مستمر و غور و تأمل در یادداشت‌های شخصی و خصوصی بهاءالولد ترغیب کرد و به قصد تحصیل عازم شام شد. 7 سال تحصیل، 7 سال ریاضت، 7 سال تفکر که قسمتی از آن در مدرسه‌های حلب و دمشق و قسمتی در قیصریه یا قونیه تحت ارشاد و نظارت سید برهان الدین ترمذی به سر آمد، از جلال الدین محمد جوان یک مفتی عالم و در عین حال یک سالک موحد و عارف ساخت. جلال الدین محمد بلخی وقتی که در حدود سن 33 سالگی از شام و از طریق قیصریه به قونیه بازگشت، مولانا و مفتی بزرگ تلقی می شد. او در علوم رسمی چنان تبحر به دست آورده بود که افرادی چون سراج الدین ارموی فقیه و صدرالدین قونوی محدث در او به دیده تکریم می نگریستند. اگر درس فقه یا تفسیر او تنها برای افراد کنجکاو و طالب علم قابل استفاده بود، اما در مجالس وعظ او جمعیت زیادی از طبقات مختلف و از تمام اقشار حتی ترکان پارسی گوی و امیران شهر شرکت می کردند. قریحه قصه پردازی و ذوق شاعرانه مولانا، صدای گرم و مطمئن و پرشور او و گرمی و هیجانی که در سخنرانی های او بود، مجالس او را رونق و جلوه‌ای خاص می داد و تدریجاً مجالس دیگر را بی رونق می کرد. لحن متواضعانه و سرشار از صدق و صفای مولانا بر شاگردان و شنوندگان او تأثیر اعجازانگیزی داشت. موجب توبه و تضرع آنان می شد، به نیکی و پارسایی دعوت می کرد و حتی به گریه و خروش وامی داشت. مجالس درس جلال الدین محمد مولوی هم جاذبه خاصی داشت. او علاوه بر مدرسه خود در چند مدرسه دیگر قونیه نیز تدریس می کرد. در عزیمت به مدارس دیگر افراد بسیاری به دنبال او حرکت می کردند. در کوی و برزن موج جمعیت همراه مولانا جلال الدین حرکت عابران و رهگذران را دشوار می کرد. در مسیر عبور مولانا که از داخل بازار و شهر می گذشت، هر کس فتوای شرعی می خواست یا مشکلی در آداب دینی برایش پیش می آمد و یا حتی مورد تعقیب یا آزار حاکم یا ظالمی قرار گرفته بود، خود را به او می رساند. سؤال خود را از او می پرسید و از او یاری و راهنمایی می خواست. عزیزان، در مجلس وعظ مولانا از تمام اقشار جامعه حضور داشتند. در کنار جوانی چون حسام الدین چلبی که از شاگردان خاص مولانا بود، پیر بی سواد اما پرشور حالی مثل صلاح الدین زرکوب قونوی هم وجود داشت که از مریدان سید برهان الدین بود و مولانا به او بسیار علاقه داشت. صلاح الدین زرکوب قونوی پیر عامی و روستایی اما عارفی شوریده حال بود. در مجالس وعظ مولانا جلال الدین شرکت می کرد و غالبا با فریادهای شورانگیز خود به این مجالس حرارت و هیجان فوق‌العاده‌ای می داد. شور و شوق این زرکوب پیر در مولانا جلال الدین نیز تأثیر زیادی داشت و او را به سر شوق می آورد. در گذر شتاب‌آلود و پرهیجان این سالها بود که گوهر خاتون همسر مولانا جلال الدین درگذشت و مولانا را تنها گذاشت. مولانا برای گریز از این تنهایی هر روز بیشتر و بیشتر خود را در مطالعه و درس و بحث و وعظ غرق می کرد. فرزندان مولانا جلال الدین که از تحصیل شام به قونیه بازگشته بودند، نیاز به مراقبت و رسیدگی بیشتری داشتند. مولانا به ناچار مجبور به ازدواج مجدد شد. او با کرا خاتون قونوی که اصل و نسبی ایرانی داشت و به زبان فارسی آشنا بود، ازدواج کرد. همسر جدید مولانا که از ازدواج اولش یک پسر و یک دختر داشت، در اندک مدتی توانست به خانه خاموشی زده مولانا جلال الدین روشنی و گرمی و انس و محبت ببخشد. از همراهی شما دوستان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار. دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
ما و صداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر و عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تبریز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه با این برنامه در خدمت شما هستیم و یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. و اینک یاران همراه، توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. رویدادهای تازه از گسترش همکاری های اقتصادی تاجیکستان با کشورهای خارجی به ویژه جمهوری اسلامی ایران. تصویب توافقنامه همکاری های تاجیکستان و روسیه در بخش دفاع هوایی در مجلس نمایندگان این کشور. واکنش ها به محکومیت دو شهروند تاجیکستان در کشور قرقیزستان به 15 سال زندان و افزایش تدبیرهای ضد کرانه‌ای در شمال تاجیکستان. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما تقدیم می شود. امید است تلاش بنده و همکارانم در این برنامه مورد پذیرش و پسند شما قرار بگیرد. طی هفته گذشته چندین رویداد در ارتباط با گسترش همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای خارجی به ویژه در بخش اقتصادی توسط رسانه‌های گروهی گزارش شده است. این رویدادها از جنبه‌های مختلف برای تاجیکستان که در فصل سرما با مشکلات خاصی همساله دست و پنجه نرم می‌کنند، از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. در همین زمینه می‌توان با دیدار و گفتگوی عبدالله الغنیم، رئیس مرکز رشد اقتصاد کشورهای خارجی دولت کویت، با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اشاره کرد. این دیدار و گفتگو در روز هفتم دکبر در شهر دوشنبه دایر شد. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید نمود که این کشور جانبدار توسعه و گسترش منبعی همکاری های گوناگون جانبه با کشور کویت و منفعتدار رشد همکاری با کشورهای دیگری منطقه است. عبدالله الغنیم عنوان نمود که دولتش در مبلغ گذاری یک قطار لایحه ها در تاجیکستان شرکت دارد. وی پس از دیدار و گفتگو با امام علی رحمان در نزد خبرنگاران گفت:
کلی شرف لقاء،
بسیار خوشحالم که امروز با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان ملاقات نمودم و اینچنین پیام و درود صدارت دولت کویت و اینچنین وزیر کارهای خارجی را به محترم جناب عالی رسانیدم و ما صحبت داشتیم با محترم جناب عالی آید نیروگاه برقی آبی راغون. بنیاد کویتی آید به رشد اقتصادیات عرب، چون پیشتره در بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون سهم خود را خواهد گذاشت. و اینچنین با محترم جناب عالی ما در مورد سرمایه گذاری خصوصی نیز صحبت داشتیم و به جمهوری تاجیکستان پیشرفت و شکوفایی را تمنا داریم.
آخرینی جمهوری تاجیکستان دوام توفیق و نجاح.
گفتنی رابطه‌های تاجیکستان با کشورهای عربی از جمله کویت علی‌رغم توافق‌های زیاد صورت گرفته هنوز از رونق و گستردگی خاصی برخوردار نیست. کارشناسان و تحلیلگران در این ارتباط بر این باور هستند که برخی از دخالت‌ها و ماجراجوهای سیاسی کشورهای خاص عربی جهت تأثیرگذاری در تحولات تاجیکستان باعث شده که طرف تاجیکستان نسبت به این گونه همکاری ها با احتیاط بیشتری برخورد کند. طور معلوم در سالهای گذشته یکی از عامل های بکندی گرایدن رابطه های دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران محض برخی دخالت های پیدا و پنهانی برخی محفل های عربی بود که اکنون با گسترش رابطه های دوشنبه و تهران به نظر می رسد که این حرکت ها با موفقیت همراه نبودند. در همین زمینه مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران ضمن یک نشست اعلان کرد در طی ماه‌های اخیر مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش رو به گسترش نهاده است. آقای سفری گفت
ما بیشترین تمرکزمون رو گذاشتیم روی کریدورها و کشورهای همسایه‌مون و صادرات به اون کشورها و صدور خدمات مهندسی. این کار ما بوده. خب یکی از مسائل بسیار مهمی که بود که با آسیای مرکزی بود که روابط تجاری ما بسیار افت کرده بود، ارتباطاتمون بسیار ضعیف شده بود. در این دو ماه من فقط یک کشور خدمت شما عرض کنم، رقم صادرات ما که حدود 60 میلیون دلار بوده امروزه به 180 میلیون به اضافه یه پروژه 350 میلیون دلاری به یکی از کشورهای منطقه تاجیکستان. در مورد ازبکستان ما تا امروز، شاید سال گذشته کلش حدود 100-120 میلیون دلار بوده، امروز تا امروز به 500 میلیون دلار رسیده.
در زمینه گسترش رابطه‌های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران باید عنوان نمود که این روند با استقبال در جامعه تاجیکستان روبرو است. دکتر شاکرجان حکیمو تحلیلگر تاجیک در این رابطه میگوید
واقعا تحلیل مناسبات میان تاجیکستان و ایران از آن گواهی می‌دهد که واقعا تحت همکاری ما نظارت است و در مقایسه از همکاری با دیگر کشورهای منطقه و سابق اتحاد دولت‌های مستقل و کشورهای غرب ثمره بخش نیز بوده است، زیرا که ما با روسیه و دیگر کشورها شرط‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها، عهدنامه‌ها داریم، ولی روند رعایت و اجرایش اونها باعث نگرانی بوده است و واقعا اون لایحه‌هایی که با اشتراک جمهوری اسلامی ایران عملی و تطبیق می شود با روشی اقتصادیات کشور برقرار نمودن رابطه ها میان منطقه های مختلف تاجیکستان مساعدت نموده در غنی گردیدن بازار ملی نیز تاثیر مثبت رسانیده ایستاده اند. از این خاطر ما امیدوار هستیم که تشریف رسمی ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان باعث باز هم وسعت بخشیدن رابطه های ما و گسترش مناسبات دو جانب می شود و به طور ضروری خصوصا اون نحو استقلال که بعضی مشکلی ها دارد عملی می شود و این نیز باعث زیادتر گردیدن اعتبار، نفوذ و تاثیر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تاجیکستان می شود. من طوری که در بالا اشاره کردم واقعا تحت همکاری در مقایسه فرض کریم با روسیه و ازبکستان و بعض دیگر کشورها بالاتر است، چون نتیجه عملی نمودن سازشنامه ها، عهدنامه ها و شرطنامه های قبلا به تصویب رسیده گواهی آن می باشند و گذشته از این. مثلا در خصوص روابط میان زیاییان دو کشور یکا مشکلات نیست، زیرا که بیشتری زیاییان تاجیک خواه روزنامه نگار باشد، خواه عالم باشد، خیلی تصورات خوب دارند درباره ایران و منطقه های آن، ولی باعث تذکر است که وقتهای آخر بیشتر جانب ها به هر مشکلات اقتصادی متوجه شدند که این مثبت ارزیابی نشده است.
مجلس نمایندگان تاجیکستان توافقنامه تأسیس سامانه واحد دفاع هوایی با روسیه را برای مدت 5 سال تصویب کرد که در صورت موافقه طرف ها پس از این مدت قابل تمدید می باشد. جنرال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان هنگام پیشنهاد این توافقنامه به مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که هدف از این اقدام افزایش توان مقابله با هر نوع تحرکات دشمن فرضی برای ورود به حریم هوایی تاجیکستان است. یادآور میشیم که امام‌الله رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنوز در ماه سپتامبر سال جاری به مقامات وزارت‌های امور خارجه و دفاع کشورش دستور داده بود که این توافقنامه را امضا کنند. توافق بر سر تأسیس این سامانه دفاعی 27 اپریل در سفر جنرال سرگی شایگا وزیر دفاع روسیه به دوشنبه صورت گرفته بود. این در حالی است که در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه به عنوان بزرگترین مرکز نیروی زمینی این کشور در خارج مستقر است که مدت فعالیت آن تا سال 2042 تمدید شده است. تحولات جاری در افغانستان و برخی دیگر از تحولات منطقه و بخصوص اهداف توسعه طلبانی آمریکا و غرب جهت نفوذ در آسیای مرکزی و تاجیکستان از دلیل‌های عمده همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در بخش دفاعی و نظامی است. این مطلب را ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر تاجیک این گونه بیان میکند.
نیروهای ناتو در جمهوری‌های ساحلی بالتیک جمع آمدند، در لهستان اونا افزایش میوهند، در مالدوو اینا از طرف شرق و شمالی روسیه هستند و از طرف جنوب این افغانستان است و وضعیت افغانستان حال خیلی وخیم است به خاطر اینکه در افغانستان دو حاکمیتی هست، ولی وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای طالبان و اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف آمریکا تقویت کنن، نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه کریدور بکشن و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن، واقعا هم نگران نشان جا دارد، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
در حالی که هماروزه تقریبا از مرز مشترک میان تاجیکستان و قرقیزستان خبرهای نه چندان امیدوار کننده مخابره می شود، تصمیم دادگاه قرقیزستان در محکومیت دو شهروند تاجیکستان به 15 سال زندان با واکنش های در داخل و خارج از این کشور روبرو بوده است. طبق معلوم قبلا دادگاه قرقیزستان دو نفر از شهروندان تاجیکستان با نام عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را به حبس ابد محکوم کرد، اما اکنون این حکم تغییر کرده برای آنها 15 سال زندان در نظر گرفته شده است. پیش از این نرگس جبار و همسر عبدالرازق عبدالقهاروف از مقامات تاجیکستان درخواست کرده بود تا نسبت سرنوشت شوهرش بی تفاوت نباشند.
همین خواهشم همین که پرزیدنت جناب عالی امام‌الله رحمان که همین شوهر ما رو از همون جا آزاد کنم. اسکر یونسوف اسکر نرگس دولت و زنی و عیام منم نرگس حد ما همین مفتوج همین کس که همون فرزند ما اکنون سر و بن شوند پدرشان اونده یا که نتانن همین تاجیکستان بیارن بس تو رفته بیار شوهرم و گاو زنیم اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گاو میشد موی بوده قوه میکند اونجا همونتا درویم ناقانونی دیه ناقانونی.
در همین حال رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد ضمن یک گفتگوی رادیویی اعلان کرد که همراه با مقامات انتظامی تاجیکستان با مقامات ضد دخل کشور همسایه نامه های رسمی نوشتند و بر اساس این نامه ها دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد. بدین ترتیب مدافعان حقوق شهروندی و خانواده محکوم شدگان تاجیکستانی در قلمرو قرقیزستان امیدوار هستند که طرف بیشکک نسبت به این موضوع بازنگری کنند. این در حالی است که بحران کشاریافتی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان همواره موجب نگرانی و تشویش مقامات و مردم تاجیکستان و ساکنان دو طرف مرز است. اما فخرالدین خالبک تحلیلگر تاجیک میگوید پیچیدگی های خاصی در مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان وجود دارد. یادآور میشیم که تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 920 کیلومتر مرز مشترک دارند که تقریبا نیمی از این مرز علامه گذاری نشده است. مذاکرات چندین سالی میان مقامات دوشنبه و بیشکک هنوز هم در این زمینه با نتیجه های احساس شونده همراه نیست و این گواهی آن است که رابطه های دو کشور همسایه از فراز و نشیب های خاصی برخوردار است. برخی از کارشناسان و تحلیلگران میگویند در چنین شکل گرفتن روند مناسبات میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی دست های خارجه نیز در کار میباشند که در راستای اهداف قدرت های فرامنطقه از جمله غرب و آمریکا فعال هستند. سپاس که همراه ما بودید با گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت. انشاءالله در هفته های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پرتوی از آفتاب آماده پخش است که با هم میشنویم.
قدرت نرم‌افزاری آمریکا به شدت ضعیفه. حرفش زورگویی است، منطقش ضعیفه. لیبرال دموکراسیش امروز در دنیا مفتزه. رفتار و شیوه های اعمال لیبرال دموکراسی که به اون افتخار می‌کردند امروز در دنیا به صورت مفتزه مورد انتقاد صاحب نظران دنیاست. برای همین هم هست، به خاطر همین هم هست که شما ملاحظه میکنید در بسیاری از مناطق عالم آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در مواجهه با قدرت‌های دنیا شکست خورده است و می‌خورد و امروز شکست‌های دیگری هم اونطوری که انسان مشاهده می‌کنه در انتظار آمریکاست. این تصویر سازی آنها از خودشون هست یک تصویرسازی غلط و دروغینه. یک تصویرسازی دیگری دارن که اون هم به شدت غلط و خودآمیز است و اون تصویرشون از ایران اسلامی است. تصویری که سعی میکنن در افکار عمومی دنیا اون رو ترویج کنن و حتی سعی میکنن به خود ما هم، به خود ملت ایران هم این تصویر رو ارائه بدن.
دوستان ارجمند، وقت شما به خیر و شادی. در مکتب روح الله پایان بخش برنامه های امشب ماست. با هم میشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله.
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از وجوه و ابعاد عبادی، اعتقادی و رفتاری شخصیت امام خمینی، به ویژه در زمینه انجام مناسک دینی و به طور خاص اقامه نمازهای یومیه آشنا کنیم. امام خمینی بیش و پیش از آن که یک رهبر سیاسی و بنیانگذار انقلاب اسلامی باشند، یک عالم دینی، عارف و سالک الله و در امور اعتقادی و دینی فردی بسیار مقید و مبادی آداب بودند. بدون شک یکی از دلایل اصلی و عمده قدرت و صلابت ایشان در مسائل سیاسی، عمق اعتقادات و باورهای دینی و رسیدن به مقام و مرتبه والایی از عرفان و خودسازی بوده است. عزیزان، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری ایشان، یعنی تقید به انجام مستحبات و ترک مکروهات در اقامه نماز آشنا کنیم. پس با ما همراهی بفرمایید. همانطور که قبلاً نیز بیان شد، در فقه اسلامی احکام که وظیفه عملی شخص مکلف مسلمان را مشخص می کند بر 5 صورت است: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. در برنامه پیش اشاره شد که یکی از مستحبات اقامه نماز وضو گرفتن رو به قبله است و امام خمینی در وضو گرفتن مقید بودند و حتما این کار را رو به قبله انجام می دادند. و اما یکی دیگر از مستحبات اقامه نماز، استفاده از بوی خوش و عطر قبل از ایستادن به نماز است. معطر شدن هنگام اقامه نماز ریشه در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار دارد. در حدیثی از امام سجاد علیه السلام نقل شده که نماز شخص معطر فضیلتش بالاتر است، و در این رابطه از امام صادق نیز نقل شده که نماز انسان معطر بر نمازی که بدون عطر زدن خوانده شود برتری دارد. امام خمینی هم بر اساس این سنت نبوی مقید به انجام این مستحب بودند و به هنگام اقامه نماز خود را معطر می کردند. دکتر محمود بروجردی در این زمینه نقل می کند: امام همیشه موقع نماز عطر و بوی خوش استفاده می کردند، به طوری که شاید ایشان بدون بوی خوش به نماز نایستاده باشند. حتی در نجف که در پشت بام نماز شب می خواندند، در همانجا هم یک شیشه عطر داشتند. امام خمینی حتی در شرایط بحرانی و پر استرس زندگی خود انجام مستحبات را رها نمی کردند و از جمله این مستحبات معطر شدن به هنگام اقامه نماز بود. فاطمه طباطبایی با اشاره به ایام پر استرس شهادت حاج آقا مصطفی خاطر نشان می سازند. در همان شرایط هم امام به هنگام اقامه نماز تمامی مستحبات از جمله استعمال عطر را رعایت می کردند. ما در قضیه شهادت حاج آقا مصطفی چیزی جز قدرت روحی از امام ندیدیم، به طوری که طبق برنامه در ساعت مقرر قدم زدند و بعد که نزدیک ظهر شد همان خواست خودشان که باید حتما رو به قبله بایستند ایستادند، وضو گرفتند، ریششان را شانه زدند، عطر زدند و به نماز ایستادند. تقید امام به انجام مستحبات به هنگام اقامه نماز حتی در زمان بستری بودن در بیمارستان هم ترک نشد. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در این زمینه نقل می کند امام در اواخر عمر نیز مانند دوران جوانیشان عبادت می کردند. زمانی که در بیمارستان بستری بودند، با وجود اینکه سرم به دست و پایشان بست بود، بر روی تخت بیمارستان حتی مستحبات را ترک نکردند. تعقیبات، قرآن، عطر، شانه و تمامی مستحبات نماز را به جا می آوردند. بله عزیزان، برای دست یافتن به یک زندگی سرشار از پاکی ها و فضیلت ها باید که هدف و آرمان مقدسی را با دست خودمان برای خیش مهیا سازیم. دست به خودسازی بزنیم، زیرا اگر تک تک افراد جامعه اصلاح شوند، برآیند آن بر پایه جامعه ای سالم خواهد بود و در این صورت از متن چنین جامعه ای افرادی صالح و شایسته برمی‌خیزند و زمام قدرت و ثروت را به دست می گیرند. امیدواریم ما نیز جزء رهروان و سالکان راه حق و حقیقت باشیم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. فرهیختگان ارجمند، امیدواریم ما نیز جز سالکان و رهپویان راه حق و حقیقت و شایستگی باشیم. با آرزوی بهترین ها برای شما سروران گرامی، تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت حق یار و یاورتون باد. خدا نگهدار عزیزان.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه او دو شده به سینه نزدی، به من هر آنکه نزدیک از او جدا. چشم دل بسوی نباد در سبوی که تن کنم دنوی به یاد آشنا چشم دل بسوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبسته کس به من ده چه تخت پاره بر موز رها من زمن هر آنکه اونو چو دل به سینه نزدیک به من هر آنکه نزدیک از اون جدا جدا من
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
انسانیت کار میکنه، برای نفع انسانها کار میکنه، اون وقت یک مسلمان خیر امت میشه و الا خیر امت نیست. به نفع انسانها، نه به نفع شیعه، نه به نفع مسلمانها، نه به نفع دیوبندی ها و بریلوی ها و وهابی ها، به نفع انسانیت کار کنه، اون وقت یک مسلمان خیر امت میشه. چطور این قرآن قبول میکنه که یک مسلمان یک مسلمان دیگر را بکشه دیگه، اون جگر او را چاک بگونه و میخواد بخوره، که در افغانستان و در داعش ما دیدیم. این همش دشمنان اسلام هستن، همش اموال اسرائیل و امریکا و اینا هستن دیگه، که به اسم اسلام اسلام را بدنام بکنه.
امروز سالگرد فوت شیخ محمود شلتوت است، مردی که نامش با تقریب مذاهب پیوند خورده است، مردی از جهان اهل سنت بلند شد و به شیعه و سنی خدمت کرد. باید نامش را گرامی بداریم که نگران همه مسلمانان جهان بود.
قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است، لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
صنایع نظافتی آنا، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی و کفشور آنا، دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-6676-3216. صنایع نظافتی آنا.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی در بره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانوم،